ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفرش به موزامبیک را به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا به تعویق انداخت. امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش تأکید کرد. دو شهروند روبوده شده چک در ویدیویی خواستار آزادی یک زن تروریست زندانی در آمریکا شدند. بعد از ظهرتون بخیر. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا سفرش به موزامبیک را به تعویق انداخت. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندنش می جنگد دعا کنند. بان کی‌مون از نلسون ماندلا به عنوان یکی از بزرگتر با پوزش یکی از مردان بزرگ قرن بیستم نام برد که نقشی پیش رو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. ماندلا که اکنون 94 سال دارد پس از آزادی از زندان 27 ساله در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در سال 1994 در انتخاباتی آزاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد و به خاطر تلاش برای آشتی میان سیاه پوستان و سفید پوستان در آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تأکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخست نطق خود به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه گرایی در جهان عرب را نمی‌پذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه داده و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره‌ای نکرد. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. دو زن شهروند جمهوری چک که در ماه مارس گذشته در بلوچستان پاکستان روبوده شدند در ویدیویی خواستار آزادی عافیه صدیقی شدند که در آمریکا به جرم تروریسم به 86 سال زندان محکوم شده است. وزارت امور خارجه جمهوری چک اعلام کرد که در حال بررسی این ویدیو است. هیچ گروهی تا به حال روبودن این دو شهروند چک را بر عهده نگرفته است. عافیه صدیقی شهروند 41 ساله پاکستانی که در آمریکا دکترای اعصاب شناختی گرفته است در سال 2002 میلادی به پاکستان بازگشت و زندگی مخفی در پیش گرفت. خالد شیخ محمد مغز متفکر سوء قصدهای 11 سپتامبر در اعترافش از همکاری عافیه با القاعده پرده برداشت. عافیه صدیقی در سال 2008 میلادی 5 سال پیش در افغانستان همراه با نقشه‌های ساخت بمب و سلاح‌های کشتار جمعی و ماده سمی بسیار کشنده سدیم سیانید دستگیر شد و به آمریکا انتقال یافت و به 86 سال حبس محکوم شد. و اما وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه گزارش‌های مربوط به کاهش سرعت اینترنت در ایران در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تأیید کرده است. به گفته این مقام دولتی کاهش سرعت اینترنت با همکاری چندین نهاد و برای جلوگیری از ورود بیگانگان به فضای مجازی ایران انجام شد و اکنون دیگر مشکلی در این زمینه وجود ندارد. جمشید زند از رادیو فردا.
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است در حال حاضر هیچ مشکلی در ارتباطات اینترنتی کشور وجود ندارد و کاهش سرعت اینترنت در زمان انتخابات ناشی از راهکارهای امنیتی بود که برای حفظ آرامش کشور چاره شده بود. پایان نقل قول. این سخنان در حالی مطرح می شود که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات که یکی از معاونان وزیر ارتباطات است، تأکید کرده بود که نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری هیچ نقشی در کاهش سرعت اینترنت ندارد. با این وجود، بسیاری از کاربران اینترنتی در داخل کشور از کار افتادن نرم افزارهای فیلترشکن مانند VPN و عدم امکان دسترسی به سرویس‌های نظیر جیمیل را به انتخابات مربوط می‌دانستند. روزنامه قانون چاپ تهران نیز به نقل از یک کاربر اینترنتی نوشته بود: فقط در ایران اتفاق می‌افتد، انتخابات می‌آید، اینترنت می‌رود. اما اکنون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی به رغم تکذیب اولیه ماجرا توسط معاون خود می‌گوید دولت در این میان نقش داشته و در راستای اقداماتی امنیتی سرعت اینترنت را کاهش داده است. وی گفته است این کار یعنی کاهش سرعت اینترنت در کشور توسط نهادهای مختلفی که در ارتباط با بخش‌های محتوایی و زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور فعال هستند صورت گرفت و وزارت ارتباطات هم بخشی از آن بود. آقای نامی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شایعه مسدود شدن پهنای باند اینترنت در کشور گفت اگر جلوی پهنای باند گرفته می‌شد مسلماً دیگر ارتباطی برقرار نمی‌شد، اما با استفاده از راهکارها و ابتکاراتی مانع از ورود به گفته او بیگانگانی که در صدد اخلاء در برگزاری انتخابات بودند به مرزهای فضای مجازی کشور شدیم. پایان نقل قول. مقامات جمهوری اسلامی اعتراضاتی را که در سال 1388 به انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام گرفت به کشورهای خارجی نسبت می‌دهند. در پی آن اعتراض‌ها که برای چند ماه طول کشید، اختلالات اینترنتی در ایران به امری رایج بدل شد، چنانچه در برخی موارد حتی دسترسی به سایت‌هایی مانند گوگل و یاهو نیز ناممکن شده بود. معترضان به نتایج انتخابات در آن زمان از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای فراخوان و ساماندهی تجمعات استفاده‌های قابل توجهی می‌کردند، به طوری که از این اعتراض‌ها به عنوان اولین جنبش اعتراضی فیسبوکی در جهان نام برده می‌شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید و اما رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد از اوجگیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت محمود احمدی نژاد از دولت‌های پیشین موفق تر بوده است. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره آمارهای بین المللی در این زمینه میپرسد. بشنویم از فریدون خاوند.
در زمینه داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان، مهمترین منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از طرف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد منتشر میشه. آنکتاد هم در گزارش‌های دو سه سال اخیرش از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران خبر میده. در سال 2006 $1.6 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری شده بود. در سال 2011 این رقم رسیده به $4.150 میلیارد. به بیان دیگر در فاصله 2006 تا 2011 ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران تقریباً 2.5 برابر شده.
آقای خاوند، چرا با توجه به شرایط کنونی به خصوص شدت تحریم‌ها در این دوران سرمایه‌گذاری خارجی در کشور این همه بالا رفته؟
در این زمینه باید منتظر بود و دید چه شرکت‌هایی متعلق به چه کشورهایی در چه رشته‌هایی در ایران سرمایه‌گذاری کردند. آمار سازمان آنکتاد در واقع سرمایه‌گذاری خارجی رو به صورت ملیت در نظر نمی‌گیره، بلکه محل ثبت شرکت سرمایه‌گذار رو مورد توجه قرار میده. مثلا اگر یک ایرانی شرکتی رو در امارات به ثبت برسونه، سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری اماراتی به حساب میاد، نه سرمایه‌گذاری ایرانی. میشه حد زد که طی چند سال گذشته شماری از شرکت‌های ایرانی، به خصوص شرکت‌های دولتی که در امارات یا بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی شعبه زده بودند، زیر فشار تحریم‌ها سرمایه‌های خودشون رو به ایران منتقل کردند و همین جابجایی در آمار آنکتاد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به حساب آمده، چون که شرکت‌های مورد نظر در خارج از ایران به ثبت رسیده بود.
وقت یک سوال پیش میاد، چه عواملی آقای خاوند میتونه حجم سرمایه گذاری واقعی خارجی در ایران رو بالا ببره؟
ببینین، حتی همین آماری هم که از سوی ایرنا در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران منتشر شده در مقایسه با کشورهای همسایه ایران خیلی کم هست. 1/4 ترکیه یا عربستان سعودی و یا نصف کشور بسیار کوچکی مثل امارات. ایران کشور بسیار مهمی است. اگر بتونه روابط خودش رو با دنیا عادی بکنه و در داخل کشور هم فضای قابل اعتمادی به وجود بیاره، میتونه ایران به مهمترین قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه تبدیل بشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ممنونیم از همراهیتون. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در ایران باعث افزایش سرطان در کشور است. یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است 55 میلیارد تومان به عنوان بودجه برای مقابله با این ریزگردها در نظر گرفته شده که از سال پیش کمتر است و هنوز هم ارائه نشده است. آزادی حسدی از رادیو فردا.
موج جدید سرطان این بار ناشی از ریزگردها در ایران. این دلیل تازه است درباره افزایش سرطان در ایران که به گفته یک نماینده مجلس به خاطر کاهش بودجه مربوط به مقابله با گرد و غبار در کشور شکل گرفته است. کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری مهر از موج جدید سرطان‌های ناشی از ریزگردها نام برده و تاکید کرده اعتبار مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. اعتبار مورد نیازی که این نماینده مجلس می‌گوید 55 میلیارد تومان است که به گفته او برای مقابله با ریزگردها در کشور در نظر گرفته شده، اما نسبت به سال گذشته کمتر است. ریزگرد یا گرد و غبار توده‌ای از ذرات ریز غبار و گاه دود است که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. این پدیده در ایران از خرداد تا شهریور فعال‌تر است، اما در سال‌های گذشته در ماه‌های دیگر سال هم افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند جریان‌های خشک هوای عربستان سعودی و بی‌توجهی به محیط زیست و همینطور بیابان‌زدایی در عراق باعث خشک شدن تعداد زیادی از باتلاق‌های عراق و ایجاد نواحی غبارساز شده است. در سال‌های گذشته افزایش ریزگردها در خوزستان غرب ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سرانجام به شهرهای دیگر هم رسیده است. اوج این جریان ابتدای تابستان 88 بود. طوفان ریزگردی که در تابستان 88 چند روزی زندگی عادی در ایران را مختل کرد، از بادهای خشک عراق و سوریه رسیده بود و وضعیت آسمان در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از حالت عادی خارج کرد و حتی مسئولان را به واکنش واداشت. علی صوفی، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در زمینه مرتع و آبخیزداری، خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و تالاب‌های اطرافش را از مهمترین دلایل افزایش این ریزگردها در ایران می‌داند.
دو تا کار رو باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنن، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌های مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بده.
ریزگردها حدود 10 سال است که مهمان استان‌های غربی کشور هستند و به گفته برخی مسئولان هنوز هیچ اقدام درستی برای حذف آنها انجام نشده است. از آنجایی که برخی مسئولان معتقدند کشورهای همسایه مقصر هستند، اقدام چشمگیری هم برای کاهش آن در کشور انجام نشده است. آقای پورمؤذن هفته آخر خرداد ماه در گفتگویی با خبر آنلاین گفته بود دولت هنوز برنامه‌ای برای استفاده از بودجه 550 میلیارد تومانی مربوط به مقابله با ریزگردها ندارد. این ریزگردها به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تنها سلامت شهروندان را به خطر نینداخته، بلکه زیان‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را هم به بار آورده است. از جمله در منطقه جنوب ایران باعث از بین رفتن مرجان‌های خلیج فارس شده است. آمار اخیر انجمن آسم و آلرژی ایران هم نشان می‌دهد بیماری آسم در تهران شیوع حدود 35% داشته و گرد و غباری که وارد هوای کشور شده بیش از پیش خطر بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط خبرها، اما در این فاصله شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا شما را مستقیما به ما در پراگ وصل می‌کنه. 201 202 828 7220.